بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم که اگر ذمی با ذمیه ازدواج کند و مهر او را خمر یا خنزیر قرار دهد، این مهر صحیح است. حالا اگر ذمی مهر زوجه را قبل از اسلام به او تحویل بده، خمر یا خنزیری رو که مهر قرار داده تحویلش بده، بعد هر دو یا یکی از اونها مسلمان بشه، دیگه لازم نیست زوج چیز دیگری به عنوان مهر در این فرض به زوجه بپردازد، برای اینکه با پرداخت مهر تکلیف خود را بهش عمل کرده. اگر به ذمه بوده ذمهش بری شده، اگر عین خارجی بوده عین خارجی را تحویل داده، و حق زوجه نسبت به زوج دیگه ساقط شد، نه طلبکار چیزی است بر ذمه او، نه حقی دارد برای اینکه بهش رجوع بکنه و عینی رو طلب بکنه، و وجهی نیست که بگیم بعد از اسلام دوباره زوج تکلیف جدیدی پیدا کرده. این دلیل میخواد و دلیلی برای آن نیست. مخالفی هم در این مسئله نداریم، همه قبول کردن این مسئله. اما اگر قبل از این که مهر را بدهد هر دو یا یکی مسلمان بشن، برخی از ادیان داره، یهودی ها داره، اگر هر دو یا یکی از اونها مسلمان بشن، اگر زوج مسلمان بشه دیگه نمیتونه خمر و خنزیر رو تحویل بده. چرا؟ چون اگر خمر و خنزیر خارجی بوده که در ملک او بوده باید به زوجه میداده، با اسلام از ملکیت او چی شد؟ اینا خارج شد، دیگه مالک نیست. اگر بر ذمه او بوده به نحو کلی، بعد از اسلام این ذمه چی میشه؟ از بین میره، چون بر ذمه مسلمان خمر و خنزیر قرار نمیگیره. پس باید چی کار کنه؟ باید قیمت این خمر و خنزیر را در نزد مستحلین بپردازد به زوجه، در واقع بدل باید بده. بدلش هم در اینجا قیمی است، مثلی نیست. بله، برای اینکه از اول فاسد نبوده که. یه وقت میگی این کشف میکند که از اول فاسد بود مهر. اگر از اول فاسد باشد، فرض بعدیه که حالا میخواییم مطرح بکنیم، برخی گفتم مهرول نیست. اما اسلام نمیگه از اول مهری که قرار داده شده بود فاسد بود، در زمان کفر مهر صحیح هم واقع شده. الان تعذر تسلیم داره، در جایی که چیزی تعذر تسلیم داره چی کار میکنی شما؟ باید بدل بدی دیگه. تعذر تسلیم شرعی داره، یک وقت تعذر تسلیم به خاطر امور خارجیه است، یک وقت تعذر تسلیم به خاطر حکم شرعی است، اینجا باید بدل بدی. بدلش چیست؟ قیمتی که در نزد مستحل دارد. ببینید در نزد مستحلین چقدر میارزید؟ همون پولو زوج به زوجه میپردازد. معیدش هم
مستحلین با قاعده
مستحل یعنی کسی که خودش حلال میداند ولو من برو حرام بدان. مؤیدش هم خبر عبید ابن زرار است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام النصرانی یتزوج النصرانی علی ثلاثین دنن خمرن و ثلاثین خنزیرن. دن ظاهرن یک ظرفهایی بوده که توش خمر میریختن. حالا بشکه مثلا الان بگیم نمیدونم الان توی چی میریزن، ها؟ خمره مثلا. حالا ثم اسلما بعد ذلک ولم یکن دخل بها. قال ینظر کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر. قیمت خنازیر و قیمت خمر یعنی در نزد کی؟ در نزد مستحل، چون در نزد مسلمان که قیمت نداره خمر و خنزیر، پس یعنی در نزد مستحل. فیور سلو بهی الیها ثم یدخل علیها و هما علی نکاح همل اول. پس این روایت هم مؤید همین مطلب است و ظاهرا این مسئله هم درش اختلافی وجود ندارد. اما مسئله اصلی ما این است که زوج مسلم مهریه زوجه خود را، حالا اما از این که زوجه کتابیه است یا مسلمه، چون ما سابقا هم گفتیم کتابیه نکاح دائمش جایزه، حالا دائم هم جایز ندانیم، متعه رو مشهور جایز دونسته. اگر آمد مهر زوجه خود را خمر و خنزیر قرار داد، چه زوجه مسلمه باشد چه ذمیه، چه به نحو کلی در ذمه باشد چه عین خارجی، اگر عین خارجی باشد چه به وصف خمر بودن مهر قرار داده باشد چه به وصف چیزی که شرعاً مالیت دارد مثل سرکه. یعنی چی؟ یک وقت سه حالت داره در عین خارجی. یه وقت زوج به زوجه میگه مهر تو این، نمیگه خمر، نمیگه خل، میگه مهر تو این، این عین خارج. یک وقت میگه مهر تو این خمر، یک وقت میگه مهر تو این خل، در حالی که خمره، فکر میکرده خل، میگه مهر تو این خل، اما بعد معلوم میشه خمر بوده. چه عالم به حکم موضوع باشند چه جاهل باشه به حکم موضوع باشند، چه عالم به یکی و جاهل به دیگری. مسئله اصلی اینو عرض بکنم خدمتتون، در اینجا اصلا خصوص خمر و خنزیر نیست. خمر و خنزیر که داریم میگیم از باب مثال داریم میگیم، وگرنه اصل مسئله اینه اگر مهری برای زن در نکاح قرار داده شده باشد بعداً معلوم بشود که این مهر باطل بوده به هر جهتی، به خودی خود باطل بوده ها، یعنی اصلا امکان این که این مهر برای زن قرار بگیرد فی حد نفسه در آن وجود نداشته، چون ممکنه مثلا مال غیر را بیاد مهر قرار بده بعد غیر اجازه نده، خود این مال فی حد نفسه منعی برای این که مهر قرار بگیرد ندارد. اگر الان مهر واقع نشده به خاطر این که مالک اجازه نداده، این فرض رو نمیگیم، اینو بعدا بهش میرسیم انشاءالله، این فرض رو الان بهش متعرض نمیشیم. ما داریم در مورد جایی صحبت میکنیم که آن چیزی که مهر قرار داده شده فی حد نفسه امکان این که مهر قرار بگیرد را ندارد. اینجا باید چیکار کرد؟ چهار تا قول در مسئله داریم. قول اول این است که اصلا عقد باطله، اصلا این نکاح باطله. مرحوم مفید در یه نسخه ای از مقنعه، چون دو نسخه داره ظاهرن، در یه نسخه دیگه جور دیگه گفته که حالا بعدم میگیم، در یکی از نسخه های مقنعه اینجوری میگه لا يجوز النکاح الا ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك ومتى عقد على شيء من كان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحه. اگر این گونه مهر قرار بده عقد فاسده، این زن اصلا بر او مباح نیست. ابو صلاح حلبی هم در کافی فرموده لا یصح العقد على عین محرمه کالخمر و لحم الخنزیر و عین الغصب. عین الغصب گفتیم الان اصلا از بحث ما خارجه، چون غصب چیزی نیست که فی حد نفسه نتواند مهر قرار بگیرد، اگر نمیتواند از حیث مغصوب بودنشه، نه از حیث اینکه خودش امکان مهر قرار. اینو بعدن راجع بهش صحبت میکنیم، بحث غصب. شیخ هم در نهایه فرموده لا یجوز فی المهر ما لا یحل تملکه من خمر او نبیذ او لحم خنزیر و ما اشبه ذلک فان عقد علی شیء من ذلک کان العقد باطلا. قول دوم این است که عقد صحیحه. صحیحه مهر زن چیست؟ بعضی گفتند دفع قیمت در نزد مستحل، بعضی گفتند یعنی بدلش رو قیمی گرفتند، بعضی گفتند مثل. اگر مهر عین خارجی باشد و به وصف شیء حلال فروخته شده باشد، همون مثالی که عرض کردیم، اگر گفته باشد مهر تو این خل، بعد معلوم بشود خمر است، گفته مثل خل را باید بدهد. شیخ در یه موضعی از کتاب خلاف اینطور فرموده اذا قال استقتها هاز الخل فبان خمرن، این همین مثالیه که عرض کردیم ما، کان لها قیمتها یعنی قیمت خمر عند المستحل. شون میگه باید بدل خمر رو بده نه بدل خل را، اگه بدل خل رو میخواست بده دیگه قیمت نبود، مثل بود. اما چون میگه بدل خمر رو باید بده، میگه قیمت بده. دلیلنا ان العقد وقع على معین فنقله الى مهر المثل یحتاج الى دلیل. این دلیل برای چی داره ذکر میکنه؟ اینکه چرا نمیگیم مهر المثل بده، میگه در اینجا مهر ذکر شده، مهر المثل در جایی میگیم که مهری ذکر نشده باشد، مهر ذکر شده حالا خودش فاسد داره آمده بدلشو بده. در یه موضعی هم از مبسوط فرموده ان استقها خمرن معینن فالذی یقتضیه مذهبنا ان لها قیمته عند مستحلیه. این با اون فرض قبلی فرق داره. اونجا فرضش چی بود؟ این بود که بگه این خل، این فرض این است که بگه این خمر. اینا دو جوره، بگه این خمر یا بگه این خل، بعد معلوم بشه خمر بوده. در هر دو مورد شیخ میگه چی بده؟ قیمت خمر رو بده. اما ابن ادریس در یه موضعی از سرائر اینطور گفته اذا قال استقتها هاز الخلف بان خمرن کان لها قیمتها عند مستحلیها هاکزا ذکره شیخنا ابو جعفر فی مسائل خلافه. اول حرف مرحوم شیخ رو ذکر میکنه والذی یقوا فی نفسی انه یجب علیه مثل الخل. اگر گفته باشد مهر تو این خل، این سرکه، بعد معلوم بشه خمره، قیمت خمر بهش نمیدیم، چی بهش میدیم؟ مثل سرکه رو بهش میدیم. لان الخل له مثل فمن نقله الى قيمة الخمر يحتاج الى دليل ولا يجب لها ايضا مهر المثل الا ما يذهب الشافعي اليه لانه عقد على مهر مسمى مما يحل للمسلمين تملكه وهو الخل. قول سوم این که عقد صحیحه و باید مهر المثل داده شود، مطلقم هست ظاهر کلام، یعنی میخواد عین خارجی باشد یا به نحو کلی. مرحوم مفید در یه نسخه دیگری از مقنعه اینطور فرموده: لا یجوز النکاح علی ما لا قیمت له و من عقد علی شیء من ثبت النکاح بالعقد و وجب فی ذمه المعقود له المهر به قدر مهر مثل المعقود علیها من نساء قومها دون ما سمی من الحرام. ظاهر کلامش چیه؟ ظاهر کلامش این است که به مجرد عقد مهر المثل ثابته، نه با وعتی. چون مهر المثل دو جور میتونیم در موردش بگیم. یک، بگیم که اگر وعتیش کرد مهر المثل بده. جور دیگه، حالا توی کلام شهید میاد انشالله، اینو تصریح کرده. جور دیگر این است که بگیم نه، همین که عقد بست مهر المثل بر او با عقد واجب می شود. ظاهر کلام مفید چیه؟ این که با عقد مهر المثل بر او واجب. شیخ هم در یه موضع دیگری از خلاف فرموده: اذا عقد علی مهر فاسد فسد المهر ولم یفسد النکاح و وجب لها مهر المثل. دلیلنا ان ذکر المهر ليس من شرط صحت العقد فاذا ذکر ما هو فاسد لم يكن اكثر من ان لم يذكره اصلا فلا يؤثر ذلك في فساد العقد. این دلیلی که داره ذکر میکنه دلیل برای عدم بطلان عقده که خود ایشون در نهایه بهش قائل شده بود. ایشون میگه نه، عقد باطل نیست. چرا؟ چون اگر اصلا مهر رو ذکر نکنند در نکاح، عقد که فاسد نمیشه که، عقد صحیحه. حالا اگر آمد چیزی را ذکر کرد که فاسد است، نمیتواند مهر قرار بگیرد. این حد اکثر این است که بگیم این مانند این است که ذکر نکرده باشد، دیگه بالاتر از اون که نیست که، مثل این که اصلا هیچی نگفت. پس عقد صحیحه، عقد صحیحه و باید مهر المثل بده. اینجا کلامش اطلاق داره. از چه جهت؟ از این جهت که آیا به نحو عین خارجی بیان شده یا به نحو کلی. اما با توجه به اون مطلبی که سابقا عرض کردیم در قول قبلی از شیخ در همین خلاف که اگر به نحو عین خارجی باشد باید بدل بده، قیمت بده، چون اونجا تصریح بود عین خارجی، به قرینه اون مطلب میتونیم این فرمایش شیخو بر چی هم کنیم؟ بر این که به نحو کلی باشه. اینجا داره به نحو کلی میگه، اونجا به نحو عین خارجی. همینطور در یه موضع دیگری از مبسوط هم ایشون فرموده: اذا عقد النکاح به مهر فاسد مثل الخمر والخنزیر والمیت کان العقد صحیحا و وجب لها مهر المثل و قال قوم لا یصح النکاح و الیه ذهب قوم من اصحابنا. باز اینجا هم درست مطلقه، اما به قرینه همان فرمایشی که ایشون در یه جای دیگری از مبسوط فرمود که اگر عین خارجی باشد قیمت را باید داد، میتونیم اینو هم کنیم بر اینکه به نحو کلی ذکر شده باشد. ابن براجم در مهذب فرموده: ان کان المهر فاسدا وجب مهر المثل. اما یه صفحه بعد فرموده: ما لا یصح للمسلمین تملکه فلا یجوز ان یجعل مهرا ولا اجرا فی النکاح فان عقد است. این ظاهرا الان تو نسخه عقره بوده، این همون عقد است. فإن عقد على شيء من كان باطلا. چی کان باطلا؟ عقد یا مه؟ ظاهرش این است که داره عقدو میگه، اما با توجه به اون حرفی که بالا ازش گذشت که مهر رو میگه فاسده، به قرینه اون اینجا اینو هم میکنیم بر این که میخواد بگه مهر فاسده نه عقد فاسده، چون اونجا گفت و مهر المثل واجبه، اگه عقد کلن فاسد باشه که چیزی بر مرد واجب نیست. بله اگه دخول بکنه به خاطر دخول مهر المثل چیز دیگه است، اما اینجا مهر المثل رو به خاطر عقد داره میگه نه به خاطر دخول. این آقایونی که تا اینجا گفتن مهر المثل همشون برای چی گفتن؟ برای عقد گفتن، برای دخول نبود. این نکاتی که دارم میگم همش نکاتیه که بعدن توی مسئله باید روش کار بکنیم. ما تمام اینها نکات مهمه در مسئله است. این حرف و این قول، قول ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس در یه موضع دیگری از سرائر که بازم حرف ابن ادریس رو در سرائر به قرینه اون حرفی که گفته بود مثل باید بدیم هم میکنیم. بر چی؟ بر این که به نحو کلی باشد نه این خارجی. کیدوری محقق هم در شرایع هم در مختصر، ابن سعید هلی هم در جامع الشرایع هم در نزهه، فاضل آبی علامه در قواعد و تحریر، فخر المحققین در ایضاح، فاضل مقداد سیوری، ابن فهد در مختصر، شهید در غایة المراد، محقق کرکی و غیر اونها. این قول قول مشهوره، مشهور غالب اینه که باید مهر المثل داد. البته برخی حرفشون اطلاق دارد، اطلاق مثل همینه که خوندیم که اطلاقش معناش این است که به مجرد عقد مهر المثل ثابته. برخی مثل شهید اگه اشتباه نکنم در غایة المراد میگه نه آقا مهر المثل باید بده، اما مهر المثل رو اگر وعتی کرد باید بده، به مجرد عقد مهر المثل ثابت نیست، در صورت وعتی باید مهر المثل. حالا فرقش چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ تو کلام شهید ثانی میاد. قول چهارم هم کسانی هن که در مسئله توقف کردن. سلار در مراسم گفته فی اصحابنا من قال ان من عقد على من لا قیمت له فی شرعنا لم یفسد عقده بل کان علیه مهر المثل و منهم من قال یفسده، یعنی یفسد العقد. اتخاذ مبنا نکرده، فقط دو قولو ذکر کرده. ظاهرش در این است، ظاهر این مطلب این است که خودش در مسئله توقف کرده. علامه در تبصره و ظاهر کلام علامه در ارشاد، صریح کلام علامه در مختلف که اصلا فرموده و نحن فی هذه المسئله من المتوقفین. مسئله مسئله سختیه. ظاهر ابن فهد در المهذب البارئ در المختصر قول سومو گفته بود، اما در مهذب توقف کرده. و غیر اونها هستن، کسان دیگری هم هستن که در مسئله متوقف شد. پس اولا فروعات مختلفی دارد، شقوق مختلفی دارد این مسئله، و ثانیا مسئله مشکلیه، مسئله به این راحتی نیست، آدم باید دقت بکنه در خصوص مسئله به نتیجه ای برسه. شقوقات مسئله اینه: مهر یک وقت کلی است، یک وقت جزئی خارجی. اگر کلی باشد، در ذمه باشد، عرض شود که یک وقت چیزی است که مالیت ندارد نه شرعن نه عرفن، مثل این که بگه مهر تو یه پرکاه، پرکاه و عرفن براش مالیت قائل نیست. یک وقت چیزیست که عرفن مالیت دارد، شرع مالیت آن را منتفی کرده، مثل خمر و خنزیر. اما اگر عین خارجی باشد، عین خارجی همون که گفتیم عرض کردیم خدمتون سه حالت دارد. یه وقت میگه که این، نه وصف رو اصلا ذکر نمی کنه، میگه مهر تو این عین خارجی بدون ذکر وصف. یه دفعه میگه مهر تو این خمر به وصف چیزی که شرع مالیت آن را منتفی دانسته. یک وقت میگه مهر تو این خل به وصف چیزی که مهر مالیت آن را قبول دارد شرع. اما بعد انکشفه که این خل نبوده، خمر بوده. و باز در اینجا دو حالت دارد. یک وقت این عین خارجی مالیت عرفیه دارد، یک وقت مالیت عرفیه هم ندارد. پس شقوق متعددی داره مسئله. یکی یکی اینها رو باید انشالله اگر عمری بود بررسی بکنیم. من اینو خدمتتون بگم، کسانی که میخوان مطالعه بکنن، جلسه بعد مطالب رو ما از مرحوم شهید ثانی در مسالک خدمتتون عرض میکنیم. در ذیل همین مسئله شهید ثانی، چون مسالک هم شرح شرایع دیگه، شهید ثانی مفصل صحبت کرده، خیلی هم قشنگ دستبندی کرده و خیلی تمیز مطالب رو جمع جور کرده. اگه میخواید مطالعه کنید اونو مطالعه کنید، جامع المقاصد رو هم مطالعه کنید، خوبه. جامع المقاصد هم مطالب خوبی داره. حرفای مرحوم شهید اول در غایت المراد هم مطالب خوبی. اینا رو ببینید. ما جلسه بعد دیگه نمیم همه اینا رو بگیم، چون خیلی دوم. فقط همون حرفای شهید ثانی رو، چون اومده ایشون صورت مسئله رو ترتمیز بیان کرده، خدمتتون عرض میکنیم. بعد میایم شروع میکنیم به تقسیم بندی و بیان حکم هر کدام از این فروضی که خدمتتون عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.